زدیم و امیدوارم از این فرصت نوروز استفاده کنیم برای دیدن ایران جذابمون. اما با اعلام ساعت 20 از شما دعوت میکنم شنونده معبری به سوی خدا باشید.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
متولد سال 1345 در شهرستان نمین در استان زیبای اردبیل و دارای فلوشیپ فارماکوتراپی مراقبت‌های ویژه و استاد تمام و مدیر گروه فارماکوتراپی در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. به نام خدا و سلام، با برنامه معبری به سوی خدا از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. نوروز 98 رو خدمت شما ایرانیان نیکوکار و فرهیخته تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امروز با یکی دیگه از برنامه‌های معبری به سوی خدا در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب آقای دکتر یونس پناهی هستیم، مهمان ارجمند برنامه و دارای فلوشیپ فارماکوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر، ضمن عرض سلام خدمت شما و خوش آمدگویی خدمت حضرت عالی، میخواستم خواهش کنم که خودتون رو بیشتر برای مخاطبان ما معرفی بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر یونس پناهی هستم، فلوشیپ فارماکوتراپی مراقبت های ویژه از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شدم و الان در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله مشغولم.
بله.
من سال 1398 رو خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالی تو هم با سلامتی، موفقیت و عاقبت به خیری باشد برای همه هموطنان عزیزمون.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. در خصوص این فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که حضرت عالی دارید و در واقع مصداق‌هایی که در این رابطه برای شما وجود دارن، اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم.
ببینید، به طور کلی هر انسانی در طول زندگی علاوه بر فعالیت‌های روزمره‌ای که داره، حالا متناسب با شغلش، خب اقتضا و اون مأموریت کشور جمهوری اسلامی ایران حکم می‌کنه که بالاخره در اموری که حالا به هر ترتیبی مردم نیاز دارند،
بله،
تونا همکاری داشته باشه. ما از باب رشته‌ای که در حقیقت داریم، معمولاً اون مراکز و یا همکاران و یا گروه‌هایی که مثلا کارهای دست جمعی انجام میدن، دست بیماران رو، دست مردم رو، دست نیازمندان رو در حوزه بهداشت درمان در حقیقت میگیرند، خب ما هم بالا یه دستی از دور داریم و اگر میخوام اون در حقیقت محیط این نوع فعالیت‌ها رو در حقیقت معرفی کنم، ببینید به طور کلی همزمان با پیشرفت در حقیقت علم و دانش در حوزه سلامتی و پزشکی، متاسفانه بیماری های مختلف هم به همون میزان رشد و در حقیقت تکثیر پیدا می کنند و کنترل این نوع بیماری ها به طور کلی هم در دنیا و هم در ایران همراه با هزینه های بهداشتی درمانی بسیار بالایی است. خب خوشبختانه در کنار اون برنامه هایی که خود دولت داره، خیلی از گروه های در حقیقت فردی هم به صورت خودجوش تشکیل شده و در این حوزه دارن فعالیت میکنند. حالا ما خیلی نمیخوام اینجا یه گروهی رو، یه در حقیقت سازمانی رو از این نظر معرفی کنم، ولی قصدم برای این است که یه اون فیلد ها و یا محیط هایی که افراد علاقمند میتونند در اون حوزه همکاری کنند رو خدمت شما اشاره کنم. ببینید به طور خیلی خلاصه، خیلی از مردم الان در مراکز درمانی مراجعه میکنند، درمان میشن تو بیمارستان‌های دولتی، تو بیمارستان‌های خصوصی، ولی وقتی اون قسمت هزینه و پرداخت ها میاد، خب اینا معمولا مواجه میشن با مشکلاتی از باب پرداخت. خب پیشنهادی که ما داریم و واقعا الان تو خیلی از این بیمارستان این اتفاق میفته، اینی که کسانی که بالاخره تو این زمینه میخوان همکاری کنند، میخوان نقشی داشته باشند، میخوان سهمی در اون امور خانه داشته باشند، میتونن مراجعه کنن به مراکز درمانی، هم بیمارستان دولتی هم بیمارستان های خصوصی، و اون مدیرانی که در این حوزه بالاخره خوشبختانه مدیران سالم و خیلی دلسوزی هم وجود داره، میتونن توی زمینه همکاری کنند از باب تأمین دارو، از باب تأمین تجهیزات، از باب عرض کنم که ما یحتاجهایی که بالاخره افراد میتونه تو اون حوزه داشته باشه، یا حتی توی داروخانه هم بالاخره این دوستان داروساز ما توی این نشستای علمی به ما میگن که خب خیلی از مریضا مراجعه میکنن به داروخانه و بعد از اینکه دارو مورد نیازشون رو دریافت میکنن، تو پرداخت اینا با مشکل مواجه میشن. باز من توصیه میکنم کسانی که تو این زمینه میتوانن دستی بر همکاری داشته باشن، مراجعه کنن به داروخانه‌های معتبر کشور. فرض کنین، حالا من نمیدونم اسم ببرم یا نه، فرض کنین مثلا دانشگاه‌های داروخانه‌هایی که دو مراکز دولتی هم، مثلا داروخانه سیزدهان، داروخانه 29 فروردین، داروخانه هلال احمر، اینایی که حداقل دولتی هستند، حتی داروخانه خصوصی که افراد با اونها ارتباط دارند و افراد اونها رو میشناسن، میتونن مراجعه کنند و اون در حقیقت هزینه هایی که میتونن در حقیقت بپردازند و اونها واقعا برای بیماران در حقیقت داروهای بیماران رو از این محل تامین کنند. علتش اینه که ببینید خیلی از این بیماری‌هایی که امروزه در دنیا وجود داره و تو ایران هم به همون ترتیبه، اینا درمان پذیر نیستند، اینا بیماری‌های مزمن لاعلاجند و بیمار تا آخر عمر باید دارو مصرف کنه. فرض کنید فردی که مبتلا به تشنجه، فردی که فشار خونی، پرفشار خون داره، قند خون داره، چربی خون داره، اینا واقعا درمانشون درمانایی طولانی و بیمار تا آخر عمر رو مصرف کنه.
بله.
اینا بیماری‌های واقعا خودشون فی نفسی نمی‌کشن فرد رو، اما اگر کنترل نشود بیماری‌های دیگر، خود بیماری اگر کنترل نشود خب طبیعتا می‌کشه. اما از اونجایی که کنترل اینا با دارو مؤثر میتونه تو این زمینه کمک کنه.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم. آقای دکتر، حرفه حضرت عالی به خودی خود جز مشاغل محترم و بسیار قابل احترام در سطح جامعه هستش، و زمانی که در واقع عنوان خیر و خیرخواه به این شغل اضافه میشه، بسیار این احترام عمیق‌تر خواهد بود. من می‌خواستم ببینم که حضرت عالی در واقع چه ضرورتی احساس کردید که وارد در واقع حیطه فعالیت‌های خیرخواهانه بشید، و چی شما رو به این واداش که در واقع شما تو این زمینه فعالیت بکنید، و چه فعالیت‌هایی تاکنون مشخصاً انجام شده، اگر در واقع توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید همین جوری که اشاره کردم، ما وقتی در مراکز درمانی بالاخره مریض رو آدم ملاحظه میکنه که بیمار اومده بستری شده و درمانش، هزینه درمانش با اون شرایط بیماری با هم جمع نمیشه.
بله.
خب خیلی از بیماری های کلیوی، خیلی از بیماری های قلبی، خیلی از بیماری های مغزی، اینایی که بیماری مزمن دارند، خب طبیعتا اینا از این جنس هم. ما از اونجایی که بالاخره خانواده های ما تو زمینه بیماری های کلیوی، خانم منفوق تخصص بیماری های کلیوی است و اینا تو بیماری های کلیه اینا همکاری داره، یه وقتایی بالاخره در دوران رزیدنتی به ما اشاره می کردند که مثلا بیماری باید از این نظر داروش تکمیل بشه، تجهیزاتش تامین بشه. اینا در دوران رزیدنتی ما همیشه دنبال این بودیم که بالاخره صرف این که آدم در مثلا حوزه بهداشت و درمان تشخیص بذاره و بیمار بگی مثلا شما فلان تجهیزات رو بخر، فلان دارو رو بگیر، خب طبیعتا این لازمه ولی کافی نیست. ما با بعضی از این همکاران بالاخره نسبت به تهیه اینها، نسبت به تامین اینها خب همکاری داشتیم. حتی با بعضی از این شهرستان‌ها بالاخره دوستانی که تو شهرهای مختلف مخصوصا توی طرفای خودمون بودن، وقتی به ما اشاره می‌کردن که مثلا فلان دارو، فلان تجهیزات، فلان، خب اینا رو در حقیقت ما یه جورایی با همکاران دیگری که ارتباط داشتیم بالاخره با اونها وارد مذاکره می‌شدیم و از این نظر این کمک را انجام می‌دادیم. بلا اخیراً متوجه شدیم بعضی از دوستان ما عرض کنم یه گروه‌هایی دارند، این گروه‌ها فعال تو شهرهای مختلف، حالا دوستان بیشتر جراح‌ها این کار رو، دوستان چشم‌پزشک مثلا خب آقای وزیر بهداشت قبلی خب این تیمی داشت، آقای دکتر عین‌اللهی به عنوان چشم‌پزشک یه تیمی داشتن. خب اینا حتی من اعلان آمادگی کردم مثلا تو قسمت‌های دارو، تو قسمت‌های عرض کنم که تامین داروهای مورد نیاز گروه‌ها رو ما میتوانیم همکاری کنیم. علتش اینه که همینجوری که اشاره کردم واقعا خیلی از این بیماری‌ها رو صرف تشخیص کفایت نمی‌کنه و در حقیقت همینا باعث شد که ما عادت کردیم به این گونه کارا و اگر خداوند در حقیقت توفیقی بدهد بالاخره شرایطش مهیا باشه طبیعتا میتوانیم از این بیشتر و از این عمیق‌تر و طیف وسیع‌تر میتوانیم با دوستان در تو این زمینه بیشتر هم کاری بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر در خصوص این مواردی که فرمودین، حالا اگر در واقع یک مصادیقی برای خودتون بسیار در واقع پررنگتر و با اهمیت‌تر هستن و اینکه بعد از انجام اینها اون بازخوردهایی که از در واقع مردم دریافت می‌کنید، حالا اگر در مناطق محروم بوده خب مردم اون مناطق و جاهای مختلفی که شما مشغول این فعالیت هستین چه بازخوردهایی دریافت کردین؟ ممنون میشم اگر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید تو مراکز درمانی مثلا توی آی سی یو خیلی از وقتا بعضی از این عفونت‌هایی که برای بیماری ایجاد می‌شوند، بیمار سپسیس پیدا می‌کنند، بالاخره ما مثلا توصیه میکنیم فلان آنتیبیوتیک رو بگیرید. خب تهیه این آنتیبیوتیک برای برخی از خانواده خب خیلی سخت بود و الان هم سخت هست. یکی از دلایلی که من اون همکاران و دیگران را تشویق میکنم تو مراکز درمانی بیان با مدیرانشون در ارتباط باشند از باب تامین این نوع ترکیبات و یا داروهاست. خب من مواردی یادمه عرض کنم که حالا قول موردی زیاده، خب نیتم ندارم اسم اینا ببرم، مواردی بوده که بالاخره ما توصیه میکردیم با مثلا برای این بند خدای مثلا تیکوپلانین تهیه شود به لازم بیماری ها. خب میدونستیم امروز فردا سه روز خب تهیه نمیشود. اینو بالاخره هم زنگ میزدیم برای دوستان، اینو رو در اختیار مراکز قرار میدادم، بعد از حسابش و هزینش خب طبیعتا پرداخت میکرد. خب ضرورتی نداره مثلا خود بیمار بداند از کجا تامین میشود، ولی اجمالا من توصیه‌ای که دارم اگر واقعا صدا سیما، اگر واقعا مراکز درمانی، اگر متولیان حوزه سلامت مثلا بیان یه تشکل ایجاد کنند، مثل همون برنامه‌ای که یه وقتایی مثلا شما برای کودکان بی بضاعت یا هر چنگایی مثلا یه کیس بیماری رو میاد تلویزیون یا رادیو معرفی میکنه و همین یه انگیزه میشود که مردم نسبت به این کمک میکنن. در حالی که من خودم واقعیتش موافق این نوع موردا نیستم که مثلا یه کیسی بیاد تو تلویزیون تو رادیو بس بشه و برای اون بیمار در حقیقت حمایت بشه. این واقعا شاید کار خیلی منطقی به نظر نیاد، اما اگر ما کل کار رو و اهمیت کار رو به صورت یه بسته‌بندی شده تعریف کنی و افراد نیازمند برن تو دل اون قرار بگیرن، دیگه ضرورتی نداشته باشیم ما فرد نیازمند رو معرفی کنیم، ضرورتی نداشته باشیم ما خیر رو بیاریم توی مراکز در حقیقت صدا سیما معرفی کنیم. یعنی یه پکیجی تعریف بشه و بالاخره قبلا بودن توی بیمارستان و یه قسمتی بود حالا تحت این عنوانی که مثلا افراد بی بضاعت به اونجا مراجعه میکردند، ولی واقعا الان اینو خورده کمرنگ شده. علتش اینه که هزینه‌های درمان افزایش پیدا کرده و شاید این کمک‌های خیلی کم و ناچیزی که به وسیله افراد به اونا داده میشود شاید از پس این بر نمیاد. خلاصه من از زمین است اگر ما بتوانیم از طریق صدا سیما اون شنی موضوع رو در حقیقت معرفی کنیم
بله.
و اون مراکز درمانی فعال بشود از باب کارهای خیرخواهانه و کسانی که خیرند و کارهای خیرخواهانه دوست دارن به اونجا مراجعه کنند، شاید این لذتش بیشتر باشد و نیازمندان هم ازش بیشتر در حقیقت استفاده کنند.
بله آقای دکتر، شما افرادی رو که در واقع مورد نظر شما هستن برای در واقع انجام این فعالیت خیرخواهانه چه ویژگی‌هایی داشتن؟ یعنی جزء چه دسته از افرادی بودن و اینکه اون تیمی هم که شما باشون در واقع همکاری داشتید که در واقع کمک برسونید به این دسته از افراد، اونا چه ویژگی‌هایی داشتن؟ ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید.
ببینید خیلی ویژگی‌های خیلی مشخصی ندارند. یعنی یه وقت اینجوری نیست ما بگیم با هر کسی که این شرایط داشته باشد بهش مثلا میشه اسمشو گذاشت افراد خیر. من به نظر میاد که افرادی که تو جامعه هستند و جوامع رو داره میبینند، کسانی که چه بسا ممکنه از جاهایی بزرگ شدند که اینا افراد نیازمند رو به چشم دیدند و نهایتاً افرادی که در مراکز درمانی در حقیقت این نوع بیماران رو داره میبینند، خب اینا جز کسانی هستند که شاید این احساس و این حس رو داشته باشند. و این نکته بعد اینه که همینی که کارهای شما هاست، اطلاع رسانی هم خیلی مهمه. شاید خیلی از این افرادی که خیرند نمیدونند واقعا، یعنی تصورشون اینی که مثلا اگر ما چیزی تحت عنوان مثلا بیمه سلامت داریم یا بیمه خدمات درمانی داریم، بیمه نیروی مسلح داریم، تامین اجتماعی داریم، یعنی با حضور این بیمه ها دیگه کسی نیازمند این خدمات نیست. این واقعیتش این نیست، یعنی اونا لازمه باشند ولی کافی نیست. بنابراین کسانی که به اصطلاح شرایط این نوع کار رو دارند، این اصلا نباید تصور کنند که حالا با حضور بیمه ها مثلا نیازی به حضور ما نیست، نیازی به کمک ما نیست. یعنی به نظر میاد اگر ما بتوانیم زمینه فعالیت این گونه افراد رو به صورت تعریف شده، به صورت با برنامه ریزی شده تامین کنیم و افراد تک خودی به خود به خود این کار رو انجام ندن. علتش اینه که واقعیتش همینجوری که اشاره کردم هزینه‌های درمان اینقدر بالاست و کار یه نفر نیست. و ما هم هیچ وقت، مثلا من شخصا هیچ وقت تمایل ندارم مثلا متولی بشم دیگران به ما هزینه کنند و من این کار انجام بدم. یعنی مثلا موردی رو خیلی نمیپسندم، حتی توی اتفاقات که رد چنگوی میفته باید این رو یه تشکلی، یه متولی داشته باشه. حالا ترجیحاً اگر متولی زیر نظر مثلا کمیته امداد باشه، متولی مثلا وزارت بهداشت باشه و کسانی که علاقه مندم، مثلا من خیلی علاقه دارم خودم رایگان یه مدت زمانی طولانی بیام برای یه جای کار کنم، نه من بلکه تیم میارم، یه تیمی بیاییم به صورت کاملا رایگان اون جایی که نیازه کار کنیم، هزینه های اولی اونجایی که ما میتوانیم هم در حقیقت خودمونم کمک کنیم، ولی این موندگار باشد، این وصف به شخص نشود که اگر اون شخصی وقت روحیش ضعیف شد، یه وقت از نظر فیزیکی از نظر توانمندی هم نتوانست، یعنی ما اگر یه تشکلی داشته باشیم توی زمینه شاید هم قوام بیشتری داشته باشد، هم پایدارتر باشد و هم در حقیقت اون سیستم های بهداشتی درمانی بهتر بتوانند در مواقع نیاز از اینها استفاده کنند.
بسیار سپاسگزاریم از مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر یونس پناهی و بسیار ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. با برنامه معبری به سوی خدا در خدمت شما عزیزان بودیم که اختصاص داشت به خیرین عرصه سلامت. در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و صدا بردار محترم سرکار خانم صابری به همراه مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر یونس پناهی همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم به دستایی که دستیو میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم.
خیلی ممنونم از همراهیتون هموطنان عزیزم. خدمتتون عرض کنم که سری بزنیم به مرکز پلیس راه کشور و عرض ادب خدمت خانم کوثری.
عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسداللهی و همه هموطنان و همیهنان عزیزم، سال نو رو خدمت شما همکار شریف و همه مردم عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که سال پر از خیر و برکتی براشون باشه. در خدمتتون هستم.
زنده باد. خانم کوثری اسدی هستم، سال نو رو تبریک میگم. انشالله که شما هم شاد باشین. به طور کلی از در واقع مجموعه فعالیت های کتاب امروز داشتیم برامون بگین و کلا چه خبر؟
سلامت باشین. ما در حال حاضر جناب آقای اسدی در استان خراسان جنوبی محور بیرجند سرویسه ما بارش باران رو داریم.
بله.
در استان کرمان محور فرهاد زاهدان وزش باد همراه با گرد و خاک رو داریم که در اینجا خیلی تاکید میکنیم که حتما با سرعت مجاز و مطمئنه برونن اگه عزیزانی که در این مسیر هستن. و در مسیر جنوب شمال محور کرج چالوس محدوده های ابتدای محور تا تونل شماره 7 ترافیک نیمه سنگین و طول محور پرحجم و روانی رو داریم.
بله.
مسیر جنوب شمال محور حراز ترافیک پرحجم و روان و مسیر شمال به جنوب محدوده لاسپ ترافیک فوق‌العاده سنگینی رو داریم. مسیر جنوب شمال محور منجیل رودبار ترافیک نیمه سنگینی رو باز شاهد هستیم و آزادراه تهران به کرج از گرمدره تا پل فردیس و آزادراه.
بله.
کرج به قزوین از پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری ترافیک نیمه سنگینی رو شاهد هستیم. آزادراه قزوین به کرج هم از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس ما ترافیک نیمه سنگینی رو داریم. فقط جناب آقای اسدی من از شما یه وقت کوچیک میخوام.
بله حتما خواهش
میکنم. این مورد ها رو گوشزد بکنم به هموطنان عزیزم. ما بیشترین حوادث رانندگی رو که در طی این یه هفته اخیر داشتیم به علت عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مجاز و مطمئنه بوده. از تمامی هموطنان عزیزم، از رانندگان عزیزی که الان صدای من رو میشنون و در راه ها هستن، خواهش مندم اگه رعایت بکنن این نکاتی رو که واقعا هم رعایت کردنشون خیلی کار سختی نیست، کاملا سفرهای ایمنی رو خواهند داشت و در حقیقت این سرعت مجاز رو که داشته باشن میتونن هم به نوعی سفر خودشون رو دلانگیزتر بکنن هم تفریحشون رو بیشتر بکنن. این تنها گوشزدی هست که ما در این مدت حالا 13-14 روز خدمت عزیزان داریم. امیدوارم که سفرهاشون هم به خیر و سلامت باشه.
زنده باد خانم کوثری، خیلی ممنونم که ما رو در جریان وضعیت ترافیکی راه قرار دادین. بهتون خدا قوت میگم، سال پرباری داشته باشین.
همچنین هم کار محترم خدمت
زنده باد، سالم باشین.
قربان شما، سلامت باشین. بازم تبریک میگم، خدا نگهدار.
بزرگوارین، خیر پیش، بلا دور، کنارمون باشین لطفاً.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
شب بخیر. ما همینک میخواییم سری بزنیم به مازندران، همراه بشیم با همکار گزارشگرمون در مرکز مازندران آقای رضازاده. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر و خدا قوت. عرض ادب و احترام به شما و همه شنوندگان محترم هستم خدمتتون برادر
عزیزین. آقای رضازاده، ما چند ساعت پیش که باهاتون صحبت کردیم یه گزارش کلی رو دادین و فرمودین که خیلی از مسئولین در واقع حضور پیدا کردند و
بله.
ابراز امیدواری کردین که اتفاقات خوبی بیفته و تسریع بشه کمک رسانی.
بله.
امیدواریم که خبرهای خوشی در راه باشه و شما بگین که اتفاقات خوبی افتاد ان شاء الله.
حقیقتش الان از استان گلستان خبرها اینطور حکایت میکنه که تیمی از هیئت دولت وارد استان شدن و به مسئولیت جامعه جهانگیری.
بله.
و قرار هست که کارهای اونجا رو حس دیگه انجام بدن، به خصوص اینکه حالا پیام حضرت آقا هم داشتیم، مقام معظم رهبری پیامی رو دادن، تاکید داشتن که هر چه سریعتر خدمات دهی به سیل زده ها رو تسریع بکنن و تمامی شرایط لازم رو برای این عزیزان فراهم بکنن تا هر چه زودتر این تلخی ها براشون کمتر بشه. در کنار این موضوع ما شاهد این بودیم که مسئولان وزارت بهداشت، وزارت بهداشت بود
بله.
وزارت راه و شهرسازی بود، در کنار وزارت کشور آقای جهانگیری و همینطور میگم نمایندگانی از معاونت‌های مختلف وزرا در دستگاه‌های اجرایی مختلف به مناطق سیل‌زده رفتند. گزارش‌ها که از اینه که قرار هست تا خود صبح هم حتی تا دل شب فرقی نمی‌کنه برای این عزیزان حضور داشته باشن، در اون مناطق رسیدگی داشته باشن و حداقلش اینه که حرفا رو و دغدغه‌های عزیزان سیل‌زده رو شنونده باشن. مورد به مورد چیزی که خودم هم شاهد بودم در حال یادداشت برداری هستن، نیازهایی که داره انجام میشه. در استان مازندران هم استاندار مازندران دستور دادن از همین امروز پرداخت کمک‌های بلاعوض معیشتی به مبلغ 2,000,000 تومان برای هر عزیز سیل زده آغاز شده و این عزیزان در حال دریافتش هستن. بانک مسکن رو هم مأمور کرده که هر چه سریعتر پرداختی‌های بلاعوض برای بازسازی منازل عزیزان رو انجام بدن، که آخرین خبر حکایت از این داره که از همین امروز قبل از اینکه باهاتون ارتباط داشته باشن این اتفاق افتاده و این عزیزان با راه اندازی کشیک‌های ویژه در بانک مسکن این پرداختی‌ها رو با تاییدیه که از بنیاد مسکن و همینطور راه شهرسازی می‌گیرن در حال پرداخت هستن تا حتی سریع‌تر کارهای مربوط به این عزیزان انجام بشه.
درسته.
در کنار اون هم جمعیت هلال احمر اعلام کرده که امدادرسانی ها همچنان ادامه داره در همه مناطقی که سیل زده هست. در مازندران حدود 100 گروه امدادی مستقر شدن در مناطق مختلف سیل زده. در کنار کارهای امدادی که دارن انجام میدن، خدمات بهداشتی و همینطور یه سری اقلام و کالاهای ضروری و بسته های مواد غذایی رو در اختیار عزیزان سیل‌زده قرار میدن تا انشالله امشب رو کمی آرام‌تر بگذرونن. من یه مقدار دارم نفس میزنم این بخاطر اینکه
بله
کنار خیابون هستم
متوجه
و در حال قدم زدن و اینکه یه مورد دیگه هم خدمت عرض کنم در مورد راه روستایی. یه سری از راه های روستایی در استان مازندران به خصوص در منطقه هزارجری به نکابه شهر و سوادکو، ارتفاعات سوادکو
بله.
به خاطر رانشی که داشته و همینطور بارش برف مسدود شده بود که همین قضیه دخیل شد در این که برق‌رسانی، خدمات برق و همینطور مخابرات در اونجا مختل بشه. حدود 7 یا 8 روستا هست مشکلات برق اینا رو دارن. با آقای نظری مدیر کل راه شهرسازی استان مازندران صحبت می‌کردن تقریبا حدود نیم ساعت پیش، قول دادن که تا حدود 10 شب امشب در واقع
بله.
این راه ها به هر قیمتی شده باز بشه. آقای شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هم این قول رو دادن به محض اینکه راه باز شد هر ساعتی از شبانه روز باشه انشاءالله گروه های در واقع اتفاقات خطوط شبکه خودشون رو به محل میرسونن و
بله.
کار وقت کردن برق مناطق رو انشاءالله انجام خواهند داد. دنبال اون آقای تهماسی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران هم اعلام کرده که با وجود اینکه حالا نیازمند اطلاع رسانی و همینطور اتصال به شبکه برق هستن برای اینکه خدمات مخابراتیشون رو اعلام بکنن و ارائه بدن به عزیزان سیل زده، الان پوشش موبایلی، پوشش اینترنت و پوشش خطوط تلفن این مناطق تقریبا به حدود 95% رسیده که وقتی راه و برق برسه به اونجا حتما این خدمات رو در هر ساعتی از شبانه روز هم شده گروه های پیشیک رو در نظر گرفتن و انشالله انجام خواهد شد.
به یاری خدا امیدواریم که اتفاقات خیلی سریعتر بیفته و
انشالله.
از دغدغه های مردم کم بشه. آقای رضازاده خیلی ممنونم.
من یه چیزی خدمت عرض کنم.
یه جمله اگه بفرمایید ممنون
شم. همه این در واقع خبرها خبرهای خوب هست، درسته، اما باور بکنید انقدر مشکلات این مناطق زیاد هست که شاید در لحظه اول در نگاه اول به چشم نیاد. چرا؟ چون خیلی از این عزیزان زندگیشون رو از دست دادن. و برای همین لازم هست که خیلی خیلی بیشتر از اینها این خدمات انجام بشه و حتی سریعتر نتیجه بده. امیدواریم فردا که اگر خدا